أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: اغتنم الدعاء عند أربع، عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة. روز چهارشنبه است و طبق روال معمول یک بحث اخلاقی را قبل از بحث مربوط به تفسیر خدمت شما بزرگواران عرض میکنیم که انشاءالله امیدواریم که رهتوشهی باشه برای مسیر زندگی ما. موضوع امروز بحث اخلاقی ما کلن پیرامون دعاست. یکی درباره وقت استجابت دعاست و دوم حکمت تأخیر اجابت بعضی از دعاهاست که چرا بعضی از دعاهای ما اجابت اون به تأخیر میفته و حتی گاهی اصلا تا در این عالم دنیا هستیم دعامون مستجاب نمی شود. در روایات ما متعرض هر سه نکته شدن، یکی مواردی که عمدتاً دعاها مستجاب می شود، دو فلسفه این که چرا عرض شود خدمت شما به این که خدای متعال انسان را اساساً مبتلا می کنه تا دعا کند و از خدا بطلبد، و سه چرا تأخیر، و حالا اگر چهار هم بهش اضافه کنیم چرا اصلا گاهی به اجابت نمی رسد. مطلب اول پیرامون مواردی است که طبق کلام نورانی امیرالمؤمنین دعاها به هدف استجابت می رسد. چهار مورد حضرت برای این مسئله بیان می کنند. می فرماین اغتنم الدعا عند اربع، در چهار مورد از این فرصت دعا استفاده کنید، یعنی اگر مطلبی دارید، حاجتی دارید، خواستی دارید از خدای متعال که می خواهید این خواست به هدف استجابت برسد، یکی از این چهار مورد یا همه این چهار مورد اگر قابل جمع بود انتخاب کنید برای دعا. یک این قرائت القرآن، هنگامی که قرآن تلاوت می شود این معناش عامه، یعنی هم موقعی که خود انسان قرائت قرآن می کند و هم موقعی که در جایی قرائت قرآن می شود به انسان در مجلسی است و شنونده تلاوت قرآن هست. خب این از اون مواردی است که اگر انسان با نیت خالص دعا کنه و حاجتش از خدا بخواد، طبعا به خاطر جایگاهی که قرآن داره خدای متعال این دعا را رد نمی کنه بلکه استجاب می کنه. دومین موردی که باز دعا مستجاب می شود و فرصت برای دعاست و جاییست که انسان باید دعا بکنند و حاجتش رو از خدا بخواد، این در اذان هست. اذان صبح میگن، اذان ظهر، اذان عصر، اذان مغرب. موقعی که مؤذن اذان میگه، این هم حالا شاید اطلاق داره و اطلاق شامل هم خود انسان میشود که اذان میگوید و هم شامل این که اگر وقت اذان شد و مؤذن اذان میگوید، اونجا فرصتی است برای دعا. و سومین مورد این در نزول الغیث، یکی از جاهایی که سفارش شده دعا کنید و دعا به هدف استجابت میرسد، موقعی که رحمت الهی یعنی باران باریدن میگیرد. همه اینا که ما نگاه میکنیم میبینیم موارد مواردی است که مورد عنایت ذات باری تعالی است. قرآن مورد عنایت، اذان مورد عنایت، باران مورد عنایت، و چهارمین موردی که باز مورد عنایت هنگامی است که دو لشکر با هم برخورد پیدا میکنند، مثلا لشکریان اسلام در مقابل لشکریان مثلا کفر و دشمن قرار میگیرند. این در التقاء الصفین للشهاده، هنگامی که دو تا لشکر با هم برخورد میکنند، البته ظاهرش اینه که شاید یه معناش این باشد که دو تا صف از یه جبهه با هم ملاقات میکنند و هدفشون شهادته، و یه احتمال هم این است که معنای این دلتقا صف حلل شهاده قاطعا یک صف در مقابل صف دیگر، اینها چون هدفشون دینیه، هدفشون الهیه، به دنبال شهادت هم. بالاخره هدف شهادت، جهاد در راه خداست، اونجا هم مورد توجه هست. این مربوط به مطلب اول که بالاخره هر چیزی یک ظرف زمانی میخواد و یک ظرف مکانی میخواد. مثلا در ماه مبارک رمضان ظرف زمانی است برای دعا، سفارش شده شبانه قدر، اینا ظرف زمانی است. در امکنه متبرکه اینا ظروف مکانی است، سفارش شده. بالاخره جاهای مختلفی خدای متعال به اونجاها عنایت کرده، از اون جمله این چهار موردی که ما ذکر کردیم. البته همطور که عرض کردم منحصر به اینها نیست، موارد دیگری هم ما داریم که مشمول همین مورد و جای دعاست، و اگر انسان دعا بکنه دعای او مورد استجابت قرار می‌گیرد. در یه روایتی از نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با این نکته که اساسا دعا، تضرع، در خانه خدا رفتن محبوب خداست، و گاهی شاید نشاید تو این روایت قطعی مطرح، و گاهی خدای متعال مقدماتی را فراهم میکنه که انسان با خدا درد دل کند، مشکلشو مطرح کند، در پیشگاه خدای متعال تضرع کند، عشق بریزد. و اون زمانی است که خدای متعال بنده را مبتلا میکنه، یک مشکلی تو زندگی انسان به وجود میاد، این مشکل باعث میشود که انسان تضرع به در خانه خدا. چون ما انسان ها متاسفانه به گونه ای هستیم که به سادگی و به راحتی با خدای متعال ارتباط برقرار نمی کنیم. تو مشکلات زندگیمون هم اول میریم سراغ دوستانمون، آشنایانمون، همشهریانمون، افرادی که حالا اشکالات مالی دارن یا اشکالات خاصی دارن، اصلا گویا تو صفحه ذهن ما چیزی به نام خدا مطرح نیست. اول میریم سراغ دیگران، در اون لحظات آخری که دیگه همه دست رد به سینه ما گذاشتن، تازه بیاد خدا میفتیم. بانی که خدای متعال میفرماید خود او رد بکن، خدای متعال میفرماید که اگر شما دعا کنید من دعاتون مستجاب میکنم، از رگ گردن من به شما نزدیکترم. از تعبیر پیغمبر اکرم به نبی مکرم این است که اذا احب عبدا، اگر خدای متعال بنده ای را دوست بدارد چی به این آدم؟ به ظاهر تصور میکنه که اگر بلیه ای تو زندگی انسان پیدا شد الزاما نشانه خشم خداوند نسبت به انسانه. نه، همیشه اینطور نیست. گاهی چرا؟ گاهی بلا جنبه عذاب بودن دارد، گاهی بلا جنبه تعذیب بودن دارد، اینا هست. اما گاهی از اون ابتلاعات انسان ها برای اینکه خدای متعال میخواد کاری بکنه که این انسان بیشتر با خدا ارتباط برقرار کند. اذا احب عبدا ابتلاه لیسمع تضرعه، تا خدای متعال صدای تضرع و زاری بندش را بشنود. خب آدم موقعی که توی تنگنا قرار گرفت، تو مشکل قرار گرفت، طبعا دری که میکوبد در خانه خداست، و به خصوص در دلش که بلند شدن تضرع کردن، استغفار کردن، توبه کردن، توجه کردن، اشکی که از دیدگان انسان جاری میشود، این مقام قرب انسان را بالا میبرد. این به ظاهر بیماری است، به ظاهر مشکل هست در زندگی، ولی در کمالات انسان افزوده میشود. چه چیز بالاتر از این؟ سرمایه است که فردای قیامت این سرمایه به درد انسان میخورد. سرمایه های مادی زود گذره، با مرگ انسان همه چیز تمام میشود. پرونده اموال انسان، امکانات انسان، ثروت انسان بسته می شود و به دست دیگران می افتد. اما یک بیماری، یک مشکل تو زندگی که سبب شود انسان در خانه خدا تضرع بذاره بکنه، خود این انگیزه برای رشد و کماله. مقدماتش هم خدا خودش فراهم میکنه. به ظاهر تلخ است، مثل دارویی است که دکتر تجویز میکنه برای بیمار، خیلی تلخه، اما همین داروی تلخ شفا بخش برای بیمار و بیمار رو شفا میده. امام صادق علیه السلام تعبیر دیگری دارن راجع به همون نکتهی که عرض کردم، که گاهی آدم دعا میکنند، فرزند در وقت دعا هم دعا کرده، این در قرائت القرآن بوده، این در اذان بوده، این در نزول الغیث بوده مثلا. یعنی شرایط به ظاهر جور بوده، ولی کم نه دعا مستجاب نمی شود. خیلی عجیبه. این المؤمن لیدعو فی حاجتهی، خدای متعال فرمود، امام صادق می فرماید مؤمن حاجتی که دارد خدا را می خواند، دعا می کند. در این هنگام خدای متعال به ملائکه می گوید اخر و اجابته، اجابت دعای بنده من را تأخیر بنداز. این عجله داره، می خواد بگه همین امروز باید مشکل من حل بشه، حالا یه هفته دیگه حل بشه، یه ماه دیگه حل بشه. یعنی نه، اخرا اجابتا، شوقا الى دعائه، من از دعای او از شما خدمت اونی که و توجه او به خودم خوشحال میشه. یعنی خدای متعال شوق دارد، علاقه دارد که بندهش دعا کند و خدا را بخواند. و این خدا خدا گفتن با خدا راز و نیاز کردن خیلی آثار و برکات داره. جلوی وسوسه‌های شیطان را میگیرد، شیطان را از صحنه زندگی انسان دور میکند، اون چه جایگزین میشود از امور مادی که متأسفانه سایه افکنده بر زندگی ما، جایگزین همه اینها قلب میشود مالامال از محبت خدا و عشق به خدا. خدا هم قلب چنین انسانی را دوست می‌دارد. شوقاً الی دعایه، خدا به خاطر اون اشتیاقی که داره به دعا بندش میگه تأخیر بندازه، یعنی بار دومم بیاد، بار سومم بیاد، بار چهارمم بیاد، ارتباط بیشتر بشه. چون ماها همطور که در قرآن داره فیزاره که بفرد دعوالا مخلصیم له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، تا سوار کشتی میشن طوفان میاد، کشتی در حال غرق شدنه، دیگه خدا خداشون بلند میشه، ولی به محض اینکه خدای متعال میفرماید ما اینا را نجات بدیم و به ساحل میرسانیم، دیگه گویا اصلا مشکلی نبوده، مسئله نبوده، برمیگردن به شرایط روزمره زندگیشون. این هم نقطه دیگرست. هر شبت خدمت شما بینیم که این هم مسئله. مسئله دیگر که جالبی بود که عرض کردم، یه روز قیامت خداوند که دعاشو به تأخیر انداخته یا گاهی دعاش مثلا مستجاب نشده، به این شخص میفرماید تو دعا کردی اما من اجابت دعایت را به تأخیر انداختم، ولی در عوض اون چیزی که در دنیا باید به تو میدادن وجدی موضوع جزئی، مثلا دعا کردی خونه میخوام، زندگی میخوام، چه میخوام، اجابت نشد دنیا، تو هم ناراحت شدی، یعنی دیگه به جایی رسیدی که دیگه بنا بود گویا قطع ارتباط کنی با من، که خدایی که حرف ما را گوش نمیده توجه نمی کنه، دیگه ما در خانه خدا نرمیم، ولی کن بدان که ما به جای اجابت دعا این همه پاداش و ثواب برای تو در نظر گرفتیم. این پاداش ها به عوض دعاهاییست که اون را به تأخیر انداختیم، به گونه ای که میگن انسان در روز قیامت میگه ای کاش در دنیا اصلا دعاهام هیچ مستجاب نمیشد، حالا چون مستجاب میشد معمولا خواسته ها خواسته های مادی است، کمتر ما میان دعا میکنیم، ناقل نوعا اینطور که خدایا قلب رعوفی به من بده، خدایا هر شبت خدمتونه که بر معنویت من بیارزار، معمولا همین مسائل روزمره زندگیمون، حرم امام رضا هم که میریم همین رو میخواییم، حرم حضرت و اصفهان میریم همین رو میخواییم، کربلا و نجف و کاظمین و سامرا و همه جا که میریم اصلا اون چی که جلو چیشون میاد اصلا نمیدونیم کجا هستیم، نمیدونیم با کی داریم صحبت میکنیم، جایگاه امام را فراموش میکنیم، که اگر ما رابطه مون با امام درست شد خود اونا گره گشای زندگی ما هستن، ولی ما اولین چیزی که مطرح میکنیم همین مسائل پیش پا افتاده زندگی میکنیم. میگن انسان در روز قیامت میگه ای کاش دعاهای من هیچ کدومش مستجاب نمیشد، و در قبال تأخیر استجابت دعا یا عدم استجابت دعا این همه پاداشی که الان خدای متعال به من عنایت کرده، این پاداش ها نصیب من می شد، و به تعبیر روشنتر نصیه ای که خدای متعال در آخرت به انسان می دهد، انسان به ذهنش میاد که بهتر از نقد دنیاست، نقد دنیا همون استجابت دعاست، نصیه آخرت همون پاداش هاییست که خدای متعال به انسان نایده. اما در بحث تفسیریمون ما راجع به داستان بنی اسرائیل و میثاق بنی اسرائیل عرض شد خدمت شما این که بحثایی را مطرح کردیم تا رسیدیم به این آیه شریفه. این آیه شریفه نکته‌ای دارد و اون نکتهش عبارت از این هست که ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و ان یأتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منكم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب والله و من الله بغافل عما تعملون. قرآن می فرماید که در خلاف این میثاقایی که ما با شما بستیم، شما بسیاری از موارد این میثاق الهی را زیر پا گذاشتید. شما همونهایی هستید که یکدیگر را به قتل می رسانید و جمعی از خودتون را از سرزمینتون بیرون می کنید و در انجام این گناه و تجاوز تازه به یکدیگر کمک هم می کنید و اگر به اسارت برسد، یعنی شما اسیر بشید، هر شبت خدمت شما، یعنی اونه که به اسارت پیش شما بیان، آنان را به فدیه دادن آزاد می کنید. خیلی جالبه. پس بنابراین آیه این شد که فرمود که شما بسیاری از میثاق الهی را زیر پا گذاشتید، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، نمونه هاش، یک دیگر را به قتل می رسانید، نمونه دیگه، تخرجون فریقا منکم من دیارهم، جمعی از خودتون را از سرزمینتون آواره می کنید، تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، در انجام این گناه و تجاوز به دیگر کمک می کنید، و این یأتوکم اسارا تفادوهم، و اگر یه جمعی هم به اسارت پیش شما بیان، آنون را به فدیه دادن آزاد بکنید. بعد می فرماید که بله و هو محرم علیکم اخراجهم، اخراج اینا حرام بر شما، شما چرا این کار را میکنید؟ با اون که بیرون کردن اینها بر شما حرام بوده. افتؤمنون به بعضی کتاب، آیا شما به بعضی از کتاب، پاره از کتاب تورات عمل میکنید و ایمان میآورید و به پاره از همین کتاب تورات کفر میورزید؟ بعد میفرماید که اما جزاء من یفعل ذلك منكم الا خزی فی الحیات الدنیا، جزای هر کس از شما که چنین کند جز خاری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود. خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب، و در روز رستاخیز به سخت‌ترین عذاب‌ها بازگردانده می شوید. و بعد می فرماید خداوند از اون چی می کنید غافل نیست و من الله بغافل اما تعمل. در آیات گذشته پیمانهای مستحکمی را خدای متعال با بنی اسرائیل در میان نهاد، اما در این آیه دیگه کاملا میگه اونا را ما گفتیم ولی شما خلافش آمدید. به پیمان شکنی بنی اسرائیل اشاره می فرماید، برخلاف امر الهی نسبت به جان یکدیگر حرمت و ننهادن و آواره کردن گروهی از همکشان خود پرداختن. در ادامه خداوند هشدار بسیار جدی به آنان میدهد به تمام پیروان ادیان الهی که نباید نگاهشون با آموزه‌های وحیانی گزینشی سلیقه‌ای باشد. ولی این آیه را ما چون با سلیقه‌مون می‌سازه قبول داریم، این بخش از تورات را ما قبول داریم، اون بخشش را من قبول ندارم، چون نتیجه این کار جز خاری و ذلت در دنیا و عذاب آخرت نیست. نکته تاریخی که اینجا من باید اشاره بکنم این است که بسیاری از مفسران نقل کردن که طایفه بنی قریظه و بنی نظیر که هر دو از طوائف یهود بودند، مثل اوس و خزرج، قریظه و نظیر، مثل اوس و خزرج دو برادر بودند که از هر کدام طایفه بودند. یه طایفه شد طایفه بنی قریظه، یه طایفه شد طایفه بنی نظیر، یه طایفه شد طایفه اوس، یه طایفه شد طایفه خزرج. اینا با هم قرابت نزدیک داشتن، از یک دودمان بودن، اونطور به خاطر منافع دنیا با یک دیگر به مخالفت برخواستن. بنی نظیر به طایفه خزرج پیوست که از مشرکان مدینه بودن و عرض شود خدمت شما بینی که بنی نظیر به طایفه خزرج و اون به طایفه اوس پیوستن و در جنگ هایی که میان این دو طایفه و قبیله روی میداد، هر یک از اینها طایفه هم پیوان خود را کمک میکرد. مثلا بنی قریظه با اونایی که شریک شده بود از مشرکین با اونا کمک میکردن، بنی نظیر هم با اون طایفه از مشرکین که با هم پیمان شده بودن کمک میکردن و دیگه در کشتار کوتاهی نمیکردن، چون دشمن هم توی این گونه موارد خب خیلی خوشحال میشه یه جبهه بیاد، در این حال که اینا این دو جبهه هر دو قرابت دارن، مثلا هر دو هم کیشن هم آینن، ولی کن مورد بهره‌برداری دشمن قرار گرفتن. مثلا شرایط زمانه ما الان خوب دقت کنید، کشورهای غربی استکبار جهانی به خاطر رفاقتی که پیدا میکنه مسلمان ها را به جان هم میاندازه، از امکانات مسلمان ها استفاده میکنه و عده‌ای میرن به سمت این دسته از مسلمانان، عده‌ای میرن به سمت دسته دیگر از مسلمانان و این طایفه از مسلمانان به این جبهه از کفار و مشرکین کمک میکنه و جبهه دیگر به دسته دیگر. موقعی که آتش جنگ فرو می نشست، همه یهود جمع می شدن و دست به دست هم می دادن تا از طریق پرداختن فدیه اسیران خود را آزاد کنن. خیلی عجیبه، یه جنگ مفصلی با هم با همراهی مشرکان علیه یک دیگر را اندازی می کردن. آتش جنگ که خاموش می شد، حالا معلوم شد تعدادی از یهودیان به اسارت دارن بودن، چه از این ور چه از اون ور. حالا نوبت میرسید به این که بیم پول بدیم، فدیه بدیم، اسرامونو آزاد کنیم. هر شبت که جالب اینه که این کارشون به استناد به حکم و قانون تورات بود، گفتن تورات به ما دست داده فدیه بدید اسرامتون آزاد. خب اولین سوالی که پیش میاد، خب شما چطور رفتید در اردوگاه دشمن، در اردوگاه مشرکین رفتید، اون رفتنتون به اذن تورات نبوده، ولی این بخش از تورات که حالا اسرار را آزاد کنیم میخواید به تورات عمل کنیم. اینه که قرآن میگه فتومنونه به وزیل کتاب و تکفرونه به وزیل، یعنی همین اگر بخواید به تورات عمل کنید، تورات میگه اصلا سراغ مشرکین نرید. چرا میره سراغ مشرکین و بعد میخواید به بخش دیگری از تورات شما عمل کنید؟ و اصلا کمک به اینها جایز نبود. و همون قانونی که دستور فدیه را داده، دستور داده که از قتل دیگر هم صرف نظر کنید. و یهود مانند اقوام لجوج و نادان، هر شبت خدمتونی که از این اعمال ضد و نقیض فراوان داشتن، هر جا احساس میکردن با سلیقه‌شون جور در میامد همون رو میگرفتن و بقیه موارد رو مخالفت میکردن. خب در ذیل این آیه مفصل بس، انشاءالله در جلسه دیگری با اون اشاره خواهیم کرد.